دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. ناتو تقاضای رئیس جمهوری اوکراین برای اعزام کشتی به دریای آزوف را رد کرد. معاون سپاه قدس میگوید وزارت خزانه‌داری آمریکا به اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران تبدیل شده است. و نشست سران گروه 20 امروز در آرژانتین آغاز به کار می‌کند. به مجله نیمروزی خوش آمدید. از شما دعوت میکنم شنونده گزارش ها و خبرهایی باشید که در این مجله برای شما تدارک دیدیم. در پی تشدید اختلافات روسیه و اوکراین، سخنگوی ناتو اعلام کرد این سازمان حضور پررنگی در دریای سیاه داشته و خواهد داشت، اما برنامه‌ای برای اعزام کشتی‌های جنگی به دریای آزوف ندارد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین به دنبال توقیف 3 قایق جنگی و 24 سرباز کشورش از سوی روسیه روز چهارشنبه از ناتو تقاضا کرده بود برای تأمین امنیت اوکراین کشتی‌هایش را به آب‌های مورد اختلاف با روسیه اعزام کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز در واکنش به تقاضای رئیس جمهوری اوکراین گفت این موضوع راه حل نظامی ندارد و باید از طریق گفتگو حل شود. خانم مرکل میگوید قصد دارد در حاشیه نشست 20 کشور صنعتی جهان که امروز جمعه در آرژانتین آغاز می شود از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بخواهد سربازان اوکراینی بازداشت شده را آزاد کند. در خصوص نشست 20 کشور صنعتی جهان هم در این مجله نیمروزی بیشتر خواهیم شنید، اما این بخش خبری رو و این مجله نیمروزی رو ادامه میدیم با خبری از ایران. سرتیپ پاسدار اسقر صبوری، معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه پاسداران، گفته است وزارت خزانه داری آمریکا به اتاق جنگ اقتصادی علیه حکومت ایران تبدیل شده است. این مقام نظامی ایران ادعا کرده است که وزارت خزانه داری آمریکا 300 نفر علیه جمهوری اسلامی دارد که اونها فعالیت میکنن در این زمینه. این فرمانده سپاه خواستار ایجاد قرارگاه های اقتصادی برای مقابله با تحریم ها شده و تحریم ها را جنگ روانی دشمن خوانده است. آمریکا با اعلام خروج از توافق هسته‌ای، بازگشت تحریم‌ها علیه ایران از جمله تحریم‌های نفتی و بانکی را اعلام کرده و به کشورها، افراد و شرکت‌هایی که این تحریم‌ها را رعایت نکنند هشدار داده است. از دیگر سو برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه 8 آذر ماه در نشستی خبری ایران رو متهم کرد که همچنان شبه نظامیان حوثی رو با سلاح‌های خودش تجهیز می‌کنه و گروه طالبان در افغانستان رو نیز مورد حمایت نظامی قرار داده. سمیرا قرایی همکارم در استودیو حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به جزئیات بیشتری در خصوص گفته‌های نماینده ویژه آمریکا در امور ایران. سمیرا،
خیلی ممنونم محمد، سلام می‌کنم به تو و به همه همراهان رادیو فردا. آقای هوک نماینده ویژه امور خارجه آمریکا در مسائل مربوط به ایران روز پنجشنبه در یک مرکز نظامی در واشنگتن حاضر شد، تسلیحات و تکه‌هایی از سلاح‌ها رو به نمایش گذاشت و عنوان کرد که اینها مدارکی هست که نشون میده ایران به یمن و به طالبان در افغانستان کمک نظامی کردند. گفته میشه که این قطعات از بحرین، افغانستان و یمن به دست اومدند و اونطور که آقای هوک اشاره کرده این قطعات خود شاهدی هستند بر اینکه ایران همچنان داره از گروه‌های مختلف در منطقه حمایت میکنه، نشون دهنده تهدیدات شدید و رو به افزایش ایران هست که باید متوقف بشه. همین اتفاق مشابه، یعنی سخنرانی و نمایش تعدادی اسلحه سال گذشته توسط نیکی هیلی صورت گرفته بود، نماینده ویژه آمریکا در سازمان ملل. در اون مراسم هم قطعاتی رو به نمایش درآوردند و گفتند که ایران از حوثی‌ها در یمن داره حمایت میکنه، پس داره تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل در یمن رو نقض میکنه. در نشست روز گذشته یک موشک زمین به هوای ایرانی با عنوان صیاد 2 به نمایش گذاشته شد و عنوان شد که این موشکی هستش که ایران در اختیار شورشیان حوثی گذاشته. موشک های ضد تانک هم به نمایش در اومدند همراه با راکت توپخانه فجر که آقای هوک مدعی شد که این راکت رو در ولایت هلمند افغانستان کشف کردن و این هم نشون دهنده این هستش که حمایت های ایران تنها مختص به یمن و حوثی ها نیست، بلکه در طالبان و در از طالبان هم در افغانستان ایران داره حمایت انجام میده. آقای هوک که به هر حال در هفته های اخیر، در ماه های اخیر بسیار سخنرانی کرده درباره ایران و نقشی که او مخرب میدونه از ایران در منطقه، گفته است که از در واقع این رو مطرح کرده که نه تنها ایران به حوثی ها سلاح میده، بلکه اونها رو آموزش نظامی هم میده و گروه هایی که از طرف ایران دارن جنگ نیابتی انجام میدن در منطقه رو مورد حمایت بیشتر حتی داره قرار میده و به هر حال هشدار داده که تهدیدات ایران در حال افزایش است و اگر که آمریکا یا جهان نتونه اون رو متوقف بکنه، خطر افزایش درگیری‌ها و بی‌ثباتی‌ها در منطقه افزایش پیدا خواهد کرد. فقط محمد، جلسه دیروز متعاقب یک جلسه دیگر برگزار شد در سنای آمریکا که وزرای خارجه و وزیر دفاع آمریکا هم در اون حضور داشتند و در اون جلسه سنای آمریکا موافقت خودش رو با بررسی قطعنامه پایان دادن به حمایت از عربستان در جنگ یمن اعلام کرد و آقای پومپئو که در این جلسه هم که گفتم حاضر بود انتقاد کرد از اون قطعنامه و گفتش که اون قطعنامه باعث میشه که حوثی ها و ایرانی ها تشویق بشند به این که بخواند بیشتر درگیری و تشنج ایجاد کنند در منطقه. و اظهارات دیگری هم آقای هوک انجام دادن در مورد یمن، به عنوان مثال این که ایران مسبب رنج مردم یمن هست. به هر حال در این سخنرانی اقدامات عربستان سعودی در یمن مورد اشاره قرار نگرفت. آقای هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هست، مسئله متمرکز بر ایران بود و نقشی که عربستان در یمن داره بازی میکنه در این نشست مورد اشاره نبود،
قرار نگرفت. همونطوری که آقای پومپئو هم در این خصوص صحبت کرده بود در خصوص همین مسئله حضور ایران در یمن. نگاهی بود از سمیرا قرایی به صحبت‌های برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران. آمریکا میگه که شواهد حمایت نظامی ایران از حوثی‌ها و طالبان رو در دست داره و اونها رو به نمایش گذاشته.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یکی از راه‌های ارتباطی با ما تلگرام رادیو فرداست که شما میتونید از طریق اون برای ما متن، صدا و تصویر ارسال کنید و ما قطعا از اونها استفاده میکنیم در شبکه‌های اجتماعیمون و در بخش‌های خبری که داریم. اما اجازه بدید که همچنان با شما همراه باشیم. یکی از مسائل و موضوعاتی که این روزها در ایران خیلی بحث برانگیزه، در موردش صحبت میشه و خبرساز هست، مسئله کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه‌ست که این روزها این مسئله به اوج خودش رسیده. وکیل کارگران نیشکر هفت‌تپه گفته بود که هنوز دلیل بازداشت علی نجاتی، یکی از اعضای سندیکای این کارخونه، مشخص نیست. اما میخوایم بیشتر به این موضوع بپردازیم و بیشتر نگاه بکنیم ببینیم که تازه ترین اتفاقات در این خصوص چه بوده. همراه بشیم با همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به کارگران و به ویژه در این روزها هفت‌تپه رو پیگیری کرده. روزبه، خبر مربوط به شکنجه و انتقال اسماعیل بخشی به بیمارستان در روز گذشته خیلی سر و صدا کرد. تکذیبی‌های هم بوده، هم از طرف مقامای دولتی و هم از طرف خود کارگران. به طور کل یه نگاهی بکنیم که به هر حال در میون این تکذیبی‌ها و تاییدیه‌ها به کجا رسید داستان.
سلام محمد عزیز و شنوندگان گرامی. خب آخرین تکذیبیه در حقیقت از طرف دادگستری استان خوزستان هست که گفته اخبار منتشر شده در مورد خونریزی بر اثر شکنجه اسماعیل بخشی و وخامت حالش در راستای تشویش اذهان عمومی و تخریب قوه قضاییه است و به شدت تکذیب کرده. روز قبل هم صادق جعفری چگینی رئیس دادگستری شوش خبر شکنجه و انتقال اسماعیل بخشی رو به بیمارستان تکذیب کرده بود و گفته بود کذب محض این خبری که منتشر شده. هر دو، حالا هم دستگاه دادگستری خوزستان و هم رئیس دادگستری شوش، گفتن که روز پنجشنبه به خانواده‌اش تماس داشته، اما نگفتن چرا در این مدت 10 روز حدوداً 15 روزی که بازداشت شده بود از یک شنبه هفته گذشته تا پنجشنبه امکان تماس تلفنی رو نداشت. قبلا هم البته دادستان عمومی و انقلاب شوش گفته بود که منتظر نتیجه حصول نتیجه هستیم از تحقیقات. حالا این حصول نتیجه چه بوده باز مشخص نیست.
یعنی اشاره ای نشده به جزئیاتش.
نه هیچی، هنوز نگفتن اتهام امنیتی چیه. هفته گذشته چهارشنبه هفته گذشته خانم فرزانه زیدابی وکیل مدافع کارگران گفته بود که اتهام مجهول سیاسی وارد شده و حتی عنوانش رو هم دادیار شعبه یک دادستانی شوش نمیدونه چیه.
و دقیقاً ایشون هم نمیدونه که دقیقاً مجهول سیاسی چیه.
اصلا هم عنوان نشده، فقط میگن تحقیقات ادامه داره تا نتیجه به دست بیاد. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان هم گفته صحت جسمی خبر شکنجه دروغه. اما اینها بعد از در حقیقت یک روز یا یک و نیم روز بعد از اطلاعیه اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران عنوان شد. این تشکل کارگری روز چهارشنبه اعلام کرده بود خبر شکنجه و انتقال اسماعیل بخشی به خاطر خونریزی معده رو به بیمارستانی امنیتی احتمالا تحت کنترل سپاه در اهواز. بعد از اون هم کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری این خبر رو منتشر کرد در روز پنجشنبه. بعد از اینها بود که تازه تکذیبی‌ها الان شروع شده. در این حال هم یک کانال هست به نام کانال رسمی کارگران هفت‌تپه که توی مدت هم فعال بوده، اتفاقا در حقیقت به نوعی ارگان خبری مجمع نمایندگان کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه است. دیشب اون هم به نوع از یک منبع موثق زد که حالش خوب و با خانواده‌اش تماس گرفت و هیچ مشکلی نیست.
الان مشخص هست که چند نفر تو الان بازداشت شدن؟ یعنی
فقط الان دو نفر بازداشت شدن، آقای بخشیه و خانم سپیده قلیان که فعال مدنی که اونم قرار بازداشتش تمدید شده. اما در مورد بعد از این تکذیبی‌ها سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بیانیه داد که اتفاقا سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هم بازنشرش کرد در کانال تلگرامی به عنوان تاییدیه در حقیقت و نوشتش که بر اساس اخبار موثق دریافتی نیروهای امنیتی اسماعیل بخشی رو مورد ضرب و شتم شدید قرار دادن و مشخصاً از ناحیه صورت ضرباتی به وی وارد شده که صورتش رو کبود و متورم کرده. چند روز قبل بعد از خونریزی شدید معده به بیمارستان امنیتی بردن و به جای اینکه تبدیل قرار رو بازداشت بکنن و صدور دستور آزادی دوباره به محل بازداشت منتقل کردن. بعد گفته که تحت آزار و اذیت روحی و ضرب و شتم جسمی اسماعیل بخشی برای پذیرفتن اتهام‌های واهیه. حالا واقعیتش باید ببینیم به کجا میرسه، چه شرایطی داره، چون به هر حال همونطور که خودت هم اشاره کردی و من هم توضیح دادم هم تکذیبی‌هایی رو داریم و هم تاییدیه‌هایی در مورد شکنجه آقای اسماعیل بخشی. اما تا پنجشنبه به هر حال هیچ تماسی با دنیای خارج نداشته. خانم زیدابی هم اصلا امکان تماس نداره با موکلش.
الان تو اشاره کردی که دو نفر در بازداشتن، آقای بخشی و خانم قلیان.
بله.
یک خبری هم بود که آقای نجاتی هم بازداشت شده، آیا این خبر؟
بله دیروز بازداشت شد، به مزارش رفته بودن نیروهای امنیتی، اول همراه با پسرش و یک مهمان بازداشت کردن، اون دو نفر آزاد شدن. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اعلام کرد که آقای نجاتی الان به محل نامعلوم منتقل شده. بدحیان اشاره کرده بود که بر اثر مشاجره که پیش اومده و ضرب و شتمی که آقای نجاتی و خانواده‌اش متحمل شدن، چون گفتم من باید حکم به ما نشون میده، حکم بازداشت و نشون ندادن و کتک زدن، حالش بد شده چون سابقه بیماری قلبی داره. جالب اینجاست که در مورد آقای بخشی خبر شکنجه و انتقالش بیمارستان تکذیب شد، اما مقام‌های قضایی راجع به آقای نجاتی این بیانیه که ضرب و شتم قرار گرفتن هیچ واکنشی تا به حال نشون ندادن. یعنی حدود بیش از یک روز داره میگذره.
خب میدونیم که اعتراض کارگران خب الان مدت هاست ادامه داره، کارگران نیشکر هفت‌تپه. خب تلاش هایی هم بود، یعنی مقام های دولتی گفتن که تلاش میکنن مسئله رو حل کنن از طرفی، ولی خب از دیگر سو مثلا قوه قضاییه هم واکنش دیگرگونه ای داشت در این میون. رئیس قوه قضاییه به نوعی میشه گفت که تهدیدآمیز صحبت کرد در خصوص کسانی که در این اعتراض ها شرکت دارن. الان این فشارها به کجا رسیده؟
خب اتفاقا طی روزهای اخیر همونطور که اشاره کردی به صحبت‌های رئیس قوه قضاییه، ولی اخباری هم بود که بر اعضای مجمع نمایندگان کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه فشارهای بسیاری از طرف مقام‌های دولتی، امنیتی و قضایی وارد میشه تا به اعتصابات پایان بدن. به همین خاطر هم همین مجمع در پی این اخباری که منتشر شد و هیچ وقت هم تکذیب نشد از طرف این مجمع، در این حال یه اطلاعی دادن که از روز جمعه دیگه کارگرا اعتراض نکنند، که اتفاقا برعکس شد. کارگرها اعتراض کردن و از جمله شعار دادن برای آقای آزادی آقای بخشی.
کارگر اقتصادی آزاد، کارگر اقتصادی آزاد، کارگر اقتصادی آزاد،
این اعتراض هم در شرایطی ادامه داره که خب الان 26 روزه شده و دور جدید اعتراض صنفی کارگران بعد از انتشار اخباری در مورد فرار یا بازداشت کارفرمای خصوصی شرکت منتشر شد که 800 میلیون دلار تسهیلات ارزی گرفته و نتونسته تعهداتش رو انجام بده و حالا یه فراری یا بازداشت، اینو مقام‌های دولتی و قضایی میگفتند چند بار. ولی آخرین خبر هم در مورد کارفرما اینه که محمود صادقی نماینده مجلس به نقل از یکی از مقام‌های دولتی گفته که سازمان خصوصی سازی اقساطش رو به تعویق انداخته تا بتونه حقوق کارگرا رو بده. این شرکتی که کارفرما خصوصی مسئولش از شرکت آریاک به همراه شرکت دریایی زئوس، اگه اشتباه نکرده باشم نام شرکت دوم رو، در زمستان سال 94 این شرکت رو با پیش پرداختی معادل 6 میلیارد تومان خریداری کردن، شرکتی با 24 هزار هکتار زمین.
سپاسگزارم. روزبه بلحری بود و نگاهی به اخبار مربوط به اعتراض‌های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه. به رغم فشارهایی که وجود داشته، این اعتراض‌ها اونطور که گزارش‌ها نشون میده و اخباری که منتشر میشه از سوی خود کارگران همچنان فروکش نکرده. شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در اینجا فرصتی فراهم کردن همکارانم تا شنونده چند پیام تلفنی باشیم. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید، نظر خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما و یا از شناسه @فرداگرام در شبکه پیام رسان تلگرام استفاده کنید و نظرات خودتون رو به صورت کتبی و صوتی برای ما ارسال کنید.
من روی صحبتم با این شخصی هستش که اشخاصی که اسماعیل بخشی رو در زندان شکنجه میکنن. من شما زن و بچه ندارین. ببینم چجوری اگه بچه‌ت به من بگی برو برای من یه پفک بخره، با چه احساسی براش میخری؟ چجوری این نون چجوری روی سر سفرتون برکت داره؟ شما با چه روی آدمی که اومده حقشو میخواد، آدمی که بیکاره، آدمی که گشنه، زن و بچهش اومده، شما گرفتین کردینش زندان؟ تمام فیلماش هم من گوش کردم، تمام صحبتش گوش کردم، یک دونه حرفش اشتباه نبود. تا کی میخواین این کارو بکنید؟
اسماعیل بخشی رو چرا میگیرید، زندان میکنید، شکنجه میکنید؟ از چه چیزی میترسید؟ بله، شاهرخ زمانی ها رو کشتید توی زندان، خیلی ها رو کشتید. قصد دارید اعتراف بگید، قصد دارید همه رو متصل کنید به اسرائیل و آمریکا و جوامع دیگه، ولی نه، میترسید. از قدرت مردم میترسید، از هدف این تظاهرات میترسید، ولی آخر روزهای زندگی جمهوری اسلامی است. ببینید خامنه‌ای در حضور مردم و در حضور جهان چطوری حرف میزنه راجع به ملت‌های دیگه، چگونه توهین میکنن به ملت‌های دیگه. مطمئن باشید که واقعا چند سبایی به موندنتون باقی نمونده. دارید از وحشت این عزیزان رو میگیرید و شکنجه میکنید.
جای بسی شگفتی و در این حال هم خنده. صادق لاجانی میگه که این کارگرها که برای احقاق حق مسلمشون مبارزه میکنن نباید کاری کنن که دشمنها رو شاد کنن. دشمن ترین حکومت اسلامی در خاورمیانه خود همین صادق لاجانی، اون رهبرش خامنه ای هست دیگه، از این دشمن تر مگه موجوده؟
متاسفیم برای این مدیران نالایق مملکت، این بیسوادانی که انگار نه انگار حکومت تشکیل شده بود برای اینکه پشتیبان فقرا و تنگ دستان بشن. آقای روحانی اینقدر دروغ نگو، مردم سفره‌هاشون خالیه، مشکلات معیشتی دارن، قدرت خریدشون روز به روز داره میاد پایین. تو رو خدا اینقدر دروغ نگو، به فکر مردم باش.
آقای ظریف، تو و همسال تو و اون بالادستی ها تمامتون حقوقهای کلان دریافت میکنید، برای همینه که هزار سالم بگذره میتونید دوام بیارید، ولی ملت نمیتونن اونجور پیش بره، ملت میریزن بیرون چون دیگه طاقتشون سر اومده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت در آرژانتین 7:49 بامداده. چرا گفتم آرژانتین؟ میخوایم یک سفری کنیم به آرژانتین و به جایی بریم که نشست دو روزه گروه 20 در بوینس آیرس آغاز میشه. همونطوری که میدونید گروه 20 متشکل از 19 کشور دارای اقتصاد مطرح دنیاست، به اضافه اتحادیه اروپا که در مجموع بیش از 80% از تولید ناخالص داخلی و تقریبا 2/3 جمعیت جهان رو تشکیل میدن. هانا کاویانی همکارم اینجاست که نگاهی داشته به نشست امروز. که هانا، اونطور که از خبرها و شواهد برمیاد نشست پرخبریه این نشست.
بله محمد، به هر حال نشستی است که رهبران بسیاری از کشورهای خبرساز از جمله ایالات متحده آمریکا در اون شرکت میکنند. آقای ترامپ البته دیداری برنامه ریزی شده بود بین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه که اون دیدار به دلیل تنش بین روسیه و اوکراین فعلا لغو شده. دیداری بود که خیلی خبرساز میتونست باشه. اشاره کردی به اعضا، خیلی سریع بگم که اعضا گروه 20 به غیر از اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا، عربستان سعودی، ایالات متحده، هند، روسیه، آفریقای جنوبی، ترکیه، آرژانتین، برزیل، مکزیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، چین، اندونزی، ژاپن و کره جنوبی هستند. کشورهایی با اقتصادهای بسیار قوی که دور هم جمع میشن تا درباره وضعیت اقتصاد جهانی بیشتر صحبت بکنند. از موضوعاتی که تاثیرگذار هست بر این نشست دو روزه در بوینس آیرس گفته شده که همین تنش بین روسیه و اوکراین هست که حال موجبات لغو دیدار رهبران آمریکا و روسیه رو دامن زده. مسئله دیگر همچنان موضوع کشته شدن جمال خاشقجی و با توجه به حضور ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان در این نشست مورد توجه هست. دیگر موضوعی که در صدر و اولویت نگرانی ها و زیر ذره بین بودن های نشست گروه 20 هست، دیدار فردای رهبران آمریکا و چین خواهد بود.
اتفاقا خیلی خوب اشاره کردی. یه مقدار بپردازیم به این، با توجه به تنشی که بوده در این ماه‌ها بین چین و آمریکا، به ویژه تنش اقتصادی، قرار هست چه موضوعاتی مطرح بشه؟ آیا صحبت شده در این باره؟
آره، بهش میگن جنگ تعرفه‌ها. از واشنگتن و پکن همین جور خبرهایی که ما در این ماه‌ها داشتیم این بود که یکی تعرفه رو بر یک سری اقلام اضافه کرد و طرف دیگر مقابله به مصر کرد و همه اینها بر اقتصاد کل جهان نه فقط چین و آمریکا تاثیرگذار هست. اون چیزی که صحبت شده، مثلا مقام‌های چینی که صحبت کردن گفتن که امیدوارن، حداقل با نگاهی مثبت دارن به دیدار فردای رهبران چین و آمریکا نگاه میکنن، اما در عین حال صحبت‌هایی هم که شده، مثلا رسانه‌های چین صحبت کردن، به نظر نمیاد که فردا طرفین یک توافق همه جانبه و کامل و دقیقی رو اعلام بکنن و بگن که ما دست از این جنگ تعرفه هامون بر می داریم. مثلا از جمله گزارش هایی که شده بود این بود که آقای ترامپ به یک باره پیتر ناوارو، مشاور امور تجاریش رو که نگاه های تندی هم داره در زمینه تعرفه، همراه کرده با هیئتی که با آقای ترامپ به بوینس آیرس رفتن و قرار هست احتمالاً در همون دیدار با شی جین پینگ هم شرکت بکنه. دیدار بسیار جالب توجهی خواهد بود و اینکه چگونه حالا کمک خواهد کرد یا نکرد به، چون میدونی که به هر حال در تجربه های پیشین آقای ترامپ اقدامات پیش بینی نشده ای کرده بوده. در مواردی مثلا با جی 7 گروه 7 بیانیه رو امضا نکرده، در مواردی به یک بار اعلام کرده که شاید به یک توافقی رسیدن. برای همین فردا قابل توجه هست اینکه
این مقدارم غیر قابل پیش بینی،
غیر مسلما غیر قابل پیش بینی است.
خب به هر موضوعی از نشست دو روزه گروه 20 یک ناخنکی زدیم. موضوعات مهم مثل مسئله جمال خاشقجی، حضور ولیعهد عربستان و همچنین مسئله جنگ تجاری و صحبتی که چین و آمریکا خواهند داشت. یک خبرم در این میون بود که خبر خیلی جالبی بود و اینکه هواپیمای خانم مرکل، چه اتفاقی برای این هواپیما افتاد؟ اصلا داستان از چه قرار بود؟
مسئله راستش خیلی هم مشخص نیست. کنراد ادنر اون هواپیمایی است که مقامات ارشد آلمان باش سفر میکنند، ایرباس A340 هست. این ایرباس از برلین بلند میشه اما با یک مشکلات فنی بسیار جدی روبرو میشه که اونطوری که مقام های آلمانی گفتند تنها تدبیر کاپیتان این هواپیما بوده که صدر اعظم آلمان رو سالم به زمین برگردونده. بعد از مدتی پیگیری و سعی کردن اینکه چگونه این هواپیما چه اتفاقی براش افتاده، صحبت از این اول شده بود که شاید دستکاری در هواپیما شده. حالا یک مقام گفته که نه، دستکاری در کار نبوده، اما جعبه تقسیم برق در این هواپیما که میتونید تصور بکنید که بسیار چیز پیچیده و بسیار حساسه با مشکل مواجه شده بوده و همینطور این گونه بوده که این هواپیما به زمین نشسته. اما خانم مرکل در نهایت از شهر کلن به سمت مادرید و از اونجا راهی بوئنوس آیرس شدی که در نشست 20 شرکت
کرد. سپاسگزارم، خیلی ممنون که با ما همراه بودید در این مجله نیمروزی. ساعت در بوئنوس آیرس که می‌خوایم ترکش کنیم و امروز روز پرخبری خواهد بود در اونجا، 7:55 دقیقه بامداد. همچنان شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اسرائیل سقوط جنگندهش با شلیک ارتش سوریه را تکذیب کرد. تاییدیه ها و تکذیبیه هایی در این باره بوده. همراه میشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، تا جزئیات بیشتر رو از زبان ایلیا بشنویم. ایلیا.
محمد، اتفاقی که افتاده این بود که دیشب مناطقی در جنوب سوریه و در حدود 10 کیلومتر جنوب دمشق، منطقه القدس، هدف حملات هوایی قرار گرفت. حملات هوایی که طولانی مدت بود، یعنی بعد از مدت‌ها حمله ای با این زمان نداشتیم. به مدت یک ساعت خبرگزاری دولتی سوریه داشت گزارش میداد که حملات همچنان ادامه داره و پدافند هوایی سوریه داره مقابله میکنه با این حمله و اهداف مهاجم رو سرنگون میکنه و ناکام میگذاره اونها رو. ابتدا یکی از مقام‌های روسی به نقل از منبعی نظامی در داخل سوریه گزارش داد که یک هواپیمای اسرائیلی که از هواپیماهای مهاجم بوده به علاوه 4 موشک رو پدافند هوای سوریه سرنگون کرد، اما بعد همین منبع خبر سرنگون شدن هواپیما رو تکذیب کرد و ارتش اسرائیل هم در بیانیه که صادر کرد خبرهایی که درباره سرنگون شدن هواپیماش بوده در سوریه رو خبرهای جعلی توصیف کرد.
در این باره واکنش هایی هم بوده؟ آیا واکنشی رو مشاهده کردی از طرف چه دولت سوریه چه اسرائیل؟
محمد، اسرائیل مثل همیشه مبهم در این باره صحبت کرده، یعنی نگفته که آیا حمله رو انجام داده یا نداده. دولت سوریه از حمله رو تایید کرده اما توضیح نداده چه اهدافی رو هواپیماهای مهاجم بمباران کردن. تنها منابع رسانه‌ای که میگن مرتبط هستن با داخل سوریه خبر دادن که هدف مورد نظر یک انبار موشک متعلق به سپاه پاسداران ایران بوده و همچنین 2 پایگاه متعلق به شبه نظامیان وابسته به ایران به ویژه حزب الله لبنان. این خبر در رسانه ها منتشر شده. به نقل از منابع داخل سوریه، دیوان حقوق بشر سوریه هم این خبر رو تایید کرده، گروهی که از نزدیک حوادث سوریه دنبال میکنه و معمولا بسیار بهش اطلاعات میشه در مورد اخبار سوریه. همچنین منابع مخالفان سوری میگن که در این منطقه، در منطقه هممرز با بلندی های جولان، از چند ماه پیش ایران داره سعی میکنه شبه نظامیان وابسته به خودش به ویژه حزب الله رو تقویت بکنه، حتی آموزش هایی میده به گروه های شبه نظامی که بعضن از گروه های مخالف نظام نظام سوریه حکومت بشار اسد بودن در دوره های گذشته. این اخبار داره منتشر میشه اما هنوز به طور رسمی کسی اعلام نکرده که چه تلفاتی نتیجه این حملات بوده.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که نگاهی داشت به این خبر. اسرائیل سقوط جنگندهش با شلیک ارتش سوریه رو تکذیب کرد. پایان مجله نیمروزی داریم نزدیک میشیم، اما امروز روز ساعت ششم هم هست. من برای شما همینقدر بگم که ساعت ششم امروز اختصاص داره به وزن سیاسی محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در سیاست امروز ایران. شما اگر مایل هستید که در این برنامه شرکت کنید، یکی از راه‌ها، تنها یکی از راه‌ها، @فرداگرامه که میتونید از طریق اون نظرتون رو در این باره منعکس کنید برای ما.